ساعت 22 اینجا رادیو فردا، صدای ما رو از شهر زیبای پراگ میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. از همین حالا شروع شده و تا ساعت 10:30 به وقت تهران ادامه خواهد داشت در روز دوشنبه 27 دی ماه سال 1389، 17 ژانویه سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه پر از خبر و گزارش و تحلیل و گزارش‌های شنیدنی تا ساعت 10:30. اما قبل از همه اونها میریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرهای رادیو فردا که مسئولیتش امروز بر دوش بهروز کارونی بوده. بهروز الان کنار من نشسته در استودیو رادیو فردا. بهروز، چه خبر؟ مهمترین خبرها چیا بود؟
خب مهمترین خبر که تشکیل دولت وحدت ملی در تونس هست که از سوی محمد القنوشی اعضاش اعلام شدن. خودسوزی دو نفر هستش در مصر و موریتانی بعد از خودسوزی یک نفر در تونس که 4 هفته پیش بود و یک نفر در الجزایر که روز شنبه صورت گرفت. و پایان اعتصاب 9 روزه کارگران لاسیکلبرز تهران که 1000 کارگرش چند حقوق تلفکار بودن که در پی تهدیدشون به تجمع در مقابل وزارت صنایع پولشون پرداخت شد.
بسیار عالی. مشروع این خبرها رو از بهروز کارونی در رادیو فردا میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی این کشور رو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها، وزیران دفاع، کشور، اقتصاد و خارجه در سمت‌های خود ابقا شدند و رهبران برخی از احزاب مخالف نیز به سمت‌هایی برگزیده شدند. در این ارتباط نجیب شبی، بنیانگذار حزب دموکراتیک پیشرو، به سمت وزیر توسعه منطقه انتخاب شده است. با این همه شماری از تظاهرکنندگان در پایتخت تونس با ابقای اعضای حزب حاکم در دولت این کشور به ابراز مخالفت پرداختند. در این میان نخست وزیر تونس اعلام کرد که تمامی زندانیان سیاسی این کشور آزاد خواهند شد و مظنونان به اختلاس و فساد مالی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که 2 مرد در مصر و موریتانی اقدام به خودسوزی کردند. این 2 نفر در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مصر و موریتانی خود را آتش زدند. روز شنبه نیز 1 مرد در الجزایر در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی دست به خودسوزی زد که پس از چند ساعت درگذشت. این 3 خودسوزی حدود 2 ماه پس از آن صورت گرفت که 1 جوان 26 ساله تونسی در اعتراض به مصادره گاری فروش میوه و سبزی خود توسط پلیس خودسوزی کرد و پس از مدتی درگذشت. مرگ این شهروند تونسی به موجی از تظاهرات علیه بیکاری و فساد اداری منجر شد که فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس را به دنبال داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که اعتصاب 9 روزه کارگران کارخانه لاستیکلبرز در پی پرداخت حقوق معوقه‌شان از سوی کارفرما پایان یافت. بر اساس این گزارش کارگران این کارخانه که حدود 1000 نفر هستند تهدید کرده بودند که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد مهر ماه امسال و 4 ماه از دستمزد سالهای گذشته در مقابل ساختمان وزارت صنایع در تهران تجمع می‌کنند. طی چند سال گذشته گزارش‌های زیادی در مورد پرداخت نشدن حقوق کارگران کارخانه‌های مختلف ایران و اعتراض آنها انتشار یافته است. 100 کارگر شرکت تبریز ساختمان به دلیل عدم دریافت حقوق 11 ماهه و نیز عیدی و حق سنوات 3 ساله خود در مقابل استانداری گیلان در رشت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده این کارگران گفت کارفرمای پروژه ساخت قطعه 5 راهن قزوین رشت که سال 86 شروع به کار کرده، به رغم دریافت 17 میلیارد تومان از دولت هیچ گونه حق سنوات و عید دی طی 3 سال گذشته به کارگران پرداخت نکرده است. نماینده این 100 کارگر همچنین گفت وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری نیز پاسخگو نیستند و این موضوع موجب سختی گذران زندگی کارگران شده است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از بهروز کارونی با همدیگه شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. بعد از خاتمی نوبت به کروبی رسید که به رغم همه تهدیدها و سرکوبها به میدان بیاید. مهدی کروبی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را با محمد رضا شاه پهلوی مقایسه کرد. عمامه یا تاج، آخرین اظهارات مهدی کروبی را در این برنامه می‌شنوید. 2 نماینده مجلس کماکان اصرار دارند که محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد باید محاکمه شود چون پرونده فساد مالی دارد. از این موضوع خواهیم گفت. یکی از بی‌رمق‌ترین جشنواره‌های تئاتر 3 دهه اخیر در راه است. چه بر سر تئاتر مملکت آمده؟ یک تئاتری به این سوال پاسخ می‌دهد. و و امروز دوشنبه در آمریکا روز مارتین لوتر کینگ است، روز مبارزه مدنی، روز مبارزه برای گرفتن حق. به این بهانه نگاهی خواهیم داشت به مبارزات مدنی مارتین لوتر کینگ در آمریکا. به همراه نتایج جام ملت‌های آسیا و شکست سنگین عربستان سعودی در مجله شبانگاهی امشب. مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی اعتماد ملی به حملات لفظی علیه اصلاح طلبان پاسخ داده است. او با تشریح روند افزایش قدرت آیت الله خامنه ای، کنار زدن جریان‌های سیاسی مختلف را طی سال‌های زمامداری او، دلیل شکل گرفتن اعتراضات توصیف کرده است. آقای کروبی همچنین به مقایسه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد رضا شاه پهلوی پرداخته. چگونه؟ از نیوشا بغراتی بشنویم.
عملکرد انسان‌ها مهم است و الا عمامه یا تاج مهم نیست. این آخرین واکنش مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف دولت است، به موج اخیر حملات لفظی علیه اصلاح طلبان. آقای کروبی که تا پیش از این هم بارها به مقایسه حکومت پهلوی و شرایط فعلی سیاسی در ایران پرداخته بود، در مصاحبه اخیر خود با روزنامه‌اش اعتماد ملی بار دیگر دست به این مقایسه زده و به اتهاماتی که اخیراً متوجه جریان اصلاح طلبی شده پاسخ می‌دهد. به گفته او، در سالهای گذشته ناکارآمدی و کوتاهی‌ها را به رژیم فاسد شاه استناد می‌کردند و حالا سرمایه‌ای همچون آمریکا و اسرائیل به دست آوردند تا تخلفات، اشتباه‌ها و کم‌کاری‌ها را از توطئه آنها بدانند و دائم از واژه‌های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم، بی‌بصیرت، فتنه‌گر، مردود، مفسد و وطن فروش در سخنرانی‌هاشان استفاده کنند. اظهارات آقای کروبی را شاید بتوان واکنشی به حمله‌های لفظی اخیر هواداران دولت علیه مخالفان دانست که موج آن از سال روز تجمع هواداران حکومت در 9 دی ماه آغاز شد. اظهاراتی از قبیل گفته‌های حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه در کیهان، که در صدا و سیما بازتاب یافت.
اینا از جای دیگری مدیریت میشن. اگه به دست خودشون باشه، خودشون وارد نمیشن. شما ببینید سران فتنه چرا به قانون تن ندادن؟
مثال اساسی
برای این که اگر به قانون تن بدهند رسوا میشوند. دست خودشون نیست، اونا فرمول رو اجرا میکنند.
اکنون مهدی کروبی میپرسد چرا توضیح نمیدهند که چه موانعی بوده که آنها نمیتوانستند جلوی ایجاد، به تعبیر خود، فتنه را از 20 سال پیش بگیرند. این رهبر مخالفان سپس آغاز اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری و گرایش مردم به اصلاحات در سال 76 را نتیجه ی عوامل داخلی می داند. عواملی که آقای کروبی آنها را این گونه توصیف می کند: انحصار طلبی، تنگ نظری و حذف مجموعه ای از نیروها و جریانهای فکری مؤثر در 20 سال گذشته. آقای کروبی یکی از ریشه های حوادث اخیر را در روند فزاینده قدرت گرفتن آیت الله خامنه ای جستجو می کند. به گفته او که روزگاری نچندان دور خود یکی از چهره های شاخص در حلقه های قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رفت، پس از درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در نهاد رهبری و آیت الله رفسنجانی در نهاد ریاست جمهوری قدرت را به نفع خود قبضه کردند. مهدی کروبی با اشاره به روند افزایشی رد صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی در 20 سال گذشته و همچنین سپردن تایید صلاحیت اعضای خبرگان رهبری به شورای نگهبان که خود منصوب رهبری است، نتیجه می‌گیرد که آقای خامنه‌ای به تدریج بر حیطه قدرت خود افزوده است تا تمامی امور زیر نظر او باشد. او همچنین به شعارهایی نظیر مخالفت با هاشمی، مخالفت با پیغمبر است، در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اشاره می کند که به زعم آقای کروبی نشانه ای از کنار نهادن جریانهای منتقد بود. این رهبر مخالفان شکل گرفتن اعتراضات را زایده چنین سیاستهایی می داند و می گوید خس و خاشاک نامیدن مردم باعث اعتراضات شد و فتنه ای در کار نبوده است. مهدی کروبی در پایان مصاحبه اخیر خود با روزنامه اینترنتی اعتماد ملی به سخنان آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز درباره اصلاح طلبان واکنش نشان می‌دهد. آقای جنتی گفته بود اصلا نیازی به حضور این اصلاح طلبان در انتخابات نیست، مردم به شما رأی نمی‌دهند. آقای کروبی میگوید این اظهارات او را به یاد گفته‌های محمد رضا شاه پهلوی می‌اندازد هنگامی که درباره حزب رستاخیز صحبت می‌کرد. او ادامه می دهد حالا می بینیم که آقای جنتی ادای اعلی حضرتی شاه را دارد که به جای تاج عمامه بر سر دارد و از تریبون نماز جمعه سخن می گوید. عمل کرده انسان ها مهم است و الا عمامه یا تاج، کت و شلوار یا قبا و لباده که ملاک نیست. آقای کروبی می گوید حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد، ولی متاسفانه ایشان یعنی آقای جنتی با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند.
پاسخهای مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در ایران را به حملات لفظی که علیه اصلاح طلبان این روزها مطرح می شود در گزارش نیوشا بوراتی با هم شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
الیاس نادران و احمد توکلی، دو نماینده پیگیر پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی، همچنان بر اتهامات معاون رئیس جمهور ایران اصرار دارند. احضار وزیر علوم به مجلس توسط آقای نادران برای توضیح درباره مدرک محمد رضا رحیمی و بیان صحبت‌های جدید از سوی آقای توکلی در تلویزیون از جمله اقدامات جدید این دو نماینده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنویم.
در تازه ترین تحول، پیرامون پرونده معاون رئیس جمهور ایران الیاس نادران، نماینده پیگیر تخلفات محمد رضا رحیمی، وزیر علوم را به مجلس احضار کرده است تا درباره صحت مدرک تحصیلی آقای رحیمی پاسخ دهد. آنطور که امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبر آنلاین گفته است، کامران دانشجو وزیر علوم روز یکشنبه در مجلس حاضر شده و در برابر سوالهای آقای نادران گفته است که اطلاعی از مدرک آقای رحیمی ندارد و باید موضوع را بررسی کند. به گفته این نماینده مجلس، آقای دانشجو پاسخ روشنی به سوالات آقای نادران نداده، اما تایید کرده است که آقای رحیمی مدرکی به اداره فارغ التحصیلان وزارت علوم و هیئت دولت ارائه نداده است. قرار است وزیر علوم چند هفته بعد و پس از بررسی بیشتر دوباره در مجلس حاضر شود و پاسخ سوالهای آقای نادران را بدهد. منتقدان آقای رحیمی میگویند که مدرک دکترای او جعلی است. اما احمد توکلی، نماینده دیگر پیگیر پرونده محمد رضا رحیمی، بار دیگر از تلویزیون ایران به انتقاد از محمد رضا رحیمی پرداخت. او شنبه شب در برنامه 2.5 ساعت شبکه خبر حاضر شده و یک بار دیگر رئیس جمهور ایران را متهم به بیقانونی کرده است. او گفته است که رئیس جمهور یک متهم را به سمت معاونت خود منصوب کرده است. این صحبت‌های آقای توکلی البته از سوی مجری برنامه قطع شده و با این دلیل که بدون حضور طرف دیگر نمی‌توانیم از تلویزیون اتهاماتی بزنیم، اجازه تکمیل صحبت‌ها را به آقای توکلی نداده است. در چند روز اخیر منازعه درباره پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی بالا گرفته و نمایندگان اصولگرای منتقد دولت بر تحرکاتشان برای احضار و محاکمه آقای رحیمی افزودند. روز یکشنبه محمد رضا رحیمی در واکنش به این تحرکات نمایندگان منتقد را متهم به داشتن پرونده فساد اقتصادی کرد و گفت که این افراد به دلیل آنکه نمی‌توانند آقای احمدی نژاد را مورد هجم قرار دهند، تلاش می‌کنند تا با وارد کردن اتهام به مسئولان دولتی مانع از مبارزه جدی دولت با مفاسد اقتصادی شوند.
تلاش برای کشیدن محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، به دادگاه به خاطر اتهام فساد مالی، گزارشی بود از بابک غفوری آذر. بحث مبارزه با فساد مالی در جمهوری اسلامی همیشه مطرح بوده، یکی از شعارهای محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران هم بوده، چه در تبلیغات انتخاباتیش چه بعد از آن. اتفاقا بد نیست بدونیم که نظر شما درباره این مبارزه با آنچه که فساد مالی خونده میشه در ایران چی هست. میتونید به ما زنگ بزنید، بر روی پیامگیر رادیو فردا پیغام بذارید تا پیام‌های شما مثل همیشه شنونده‌هایی که الان نظراتشون رو میشنویم از رادیو فردا پخش بشه.
من راننده کامیونی هستم که روزی 40,000 تومان باید گازویل بزنم، روزی 40,000 تومان قسط بدم، استهلاک کامیون هست، روزی 120,000 تومان استهلاک ماشین و قسط و پول و گازویل میشه. پس ما برده هستیم، برای دولت باید کار کنیم و به جیب دولت بریزیم. باید دست اون سفیر انگلیس رو ببوسید که گفت حقوق بشر در ایران به صورت کامل پایمال میشه.
چون جمهوری اسلامی ایران گفت غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ادامه خواهد داد، نباید گروه پنج به علاوه یک و خانم کاترین اشتون با ایران مذاکره کنند. ایران در پی ساخت سلاح‌های هسته‌ای است و ایران باید قوانین بین‌المللی و خواست‌های جامعه جهانی را بپذیرد.
خواستم پیروزی مردم تونس رو به تمام آزادی خواهان کشورشون و جهان تبریک عرض کنم. متشکر. مهدی هستم از شریف شهر.
من یه خواهشی از مسئولین جمهوری اسلامی دارم. لطفاً آخر شب که برمیگردید منزل یه کمی به کارهای خودتون رو فکر کنید. آیا واقعاً در کشوری که دم از اسلام و دم از انسانیت و حقوق بشر و عدالت میشه، آیا این عدالت است؟ به خدا این ملت سزاوار خیانت بهشون کردن نیست. این ملت جان دادن، این ملت عاقلن، این ملت فهم و درک و شعور دارن. برای ما هیچ فرق نمی‌کند پادشاهی باشد یا ولایت باشد یا جمهوری باشد. برای ما چیز مهم است عدالت و آزادی.
میخوام بگم چرا اینقدر ادام میکنین؟ چرا اینقدر جوانه مردم رو میکشین؟ آخه چرا؟ تا که؟ چون که پایهاتون سست شده، هر کی صداش در میاد ادامش میکنین بدون هیچ محاکمه، بدون هیچی. آخه چه مملکتی شده؟ هرچی جوان شما میگیرین میکشین. خوی چه حکمتی؟ آخه کی به داد ما میرسه؟ آخه این همه جوانه مردم به کجا میخوا بذارین؟
کمپین بین المللی حقوق بشر به اعدام‌های چند ماهه گذشته در جمهوری اسلامی به درستی اعتراض کرده است. سوال بنده این است که چرا این نهاد بین المللی حقوق بشر در اعلامیه‌های خود از آیت الله جنتی که عامل اصلی این اعدام هاست و در روز روشن و در نماز جمعه از قوه قضاییه بابت اعدام ها تشکر می کند و حتی درخواست اعدام بیشتر را مطرح می کند هیچ اسمی نمی برد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در ساعت 22:17 با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. تئاتر ایران در روزهای اخیر روزهای پر التهاب و جنجالی را می‌گذراند و این در حالی است که کمتر از یک ماه به 29مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر باقی مانده و آنطور که از فهرست اسامی تئاترهای شرکت کننده در جشنواره امسال برمی‌آید، تعداد چهره‌های شاخص و مطرح تئاتر ایران در آن بسیار اندک و انگشت شمار است. مانیا منصور در گفتگو با تینوش نظمجو از چهره‌های مطرح تئاتر ایران که مدتی است در پاریس اقامت دارد، ابتدا پرسیده بر چه مبنا و اصولی تئاترها برای حضور در جشنواره تئاتر فجر انتخاب می‌شوند. تینوش نظمجو در پاریس:
مثل تمام چیزهای دیگه‌ای که توی کشور ما قواعد به خصوصی نداره، میتونم بگم که اینم خیلی قاعده به خصوصی نداره و همون اتفاقاتی هم که امروز داره در تئاتر کشورمون میفته در واقع اینو نشون میده. یعنی اصولاً دور این دایره تئاتری خیلی کوچیکی که وجود داره در کشور ما که فقط توی شهر تهرانه و بعدم فقط توی یک مرکز، توی یک تئاتر، توی تئاتر شهره، آدمایی که میرن و میان و کسایی که در واقع مشورت میدن بر اساس حالا سیاست روز شروع میکنن به تصمیم گیری و به اینکه بتونن یک ویترینی رو هر سال نشون بدن که یه ویترین جالبی باشه براشون، یه آگهی جالبی باشه حالا از اون چیزی که در سیاست روز میخوان ازش دفاع بکنن، برای اون چیزی که انتخاب میشه. برای اون چیزی که انتخاب نمیشه هم که فکر میکنم خلاصش و بهترین چیزی که میشه دربارش گفت صحبتیه که من چندین بار از دهن سانسورگرهای در واقع تئاتر شهر شنیدم که به ما میگفتن باید زهر نمایشتون رو بگیرید و فکر میکنم این مناسبترین جمله یکی میشه پیدا کرد و چیزی که در حال من همیشه جلوش متعجب بودم به خاطر اینکه به نظرم میرسید که اگه زهر رو شما از تئاتر بگیرین دیگه تئاتر باقی نمیمونه.
سایت ایران تئاتر اسامی تئاترهایی که در قسمت‌های مختلف جشنواره 29ام تئاتر فجر حضور خواهند داشت رو منتشر کرده، اما از چهره‌های شاخص تئاتر ایران تقریبا خبری نیست به جز یه تعداد خیلی خیلی محدودی. شما دلیل یا دلایل این مسئله رو چی می‌دونید در مورد جشنواره امسال؟
خب باید بدونین که یه سری از آدم‌هایی که دربارش صحبت می‌کنین خب برای ممنوع کار هستن. ممنوعیت کار اونجا به این صورت نیستش که حالا رسما شما ممنوع کار باشید، ولی مطمئناً بعد از اتفاقاتی که افتاده و بعد از تمام این یک سال و نیمه خیلی پرجنجالی هم که داشتیم، یک عده از کسایی که سالهای قبلش کار میکردن و زیاد هم کار میکردن بهشون گفته شده یا بهشون فهموندن که خب فعلا شما کنار بروید. شاید هم حالا من از تک تکشون خبر ندارم، شاید یه عده دیگه هم نخواستن امسال کار بکنن با توجه به اتفاقاتی که افتاده و محدودیتی که وجود داره.
به نظر شما یه توقیف جنجالی اجرای هدا گابلر به کارگردانی وحید رهبانی درست یک ماه قبل از جشنواره تئاتر فجر میتونه تأثیری بر جشنواره امسال داشته باشه یا نه؟
باید ببینیم چه تأثیری این اتفاق روی جامعه تئاتری داره و چه تأثیری روی جامعه خود ما در واقع داره. اگر بتونه تأثیری داشته باشه، اگر بتونه چیزی رو تکون بده، اگر بتونه عکس‌العملی از خودش نشون بده، در اون صورت میتونه هم روی جشنواره تأثیر داشته باشه. من فکر میکنم به هر حال همه این اتفاقات بی تأثیر شاید نخواهد بود. مثل هر سال چیزی که میبینیم از شرکت کارگردان‌ها یا گروه‌های خارجی که میخوان بیان ایران، به خصوص با این سر و صدایی که توی این مدت شده، ولی روی خود جامعه ایرانی و جامعه تئاتر ایرانی اگر تا به حال واکنشی نشون داده شده بود، اینجا شاید این واکنش نشون داده بشه. اگر نه که خب میبینیم که واکنشی نیست متأسفانه.
تئاتر ایران در 30 سال اخیر فراز و فرودهای بسیاری داشته. هر بار که شرایط سخت‌تر و فشار بیشتر شده، اهالی تئاتر ایران دو گروه شدن. یک گروه معتقدن که برای نشون دادن اعتراضشون به شرایط موجود باید کار نکرد، تحریم کرد، چه راهای عمومی و چه جشنواره رو. اما گروه دوم معتقدن که باید موند و کار کرد و تئاتر اجرا برد، چون خود این کار نوعی مبارزه با شرایطه. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که تئاتر یه چیزیه که در صورتی باید وجود داشته باشه که بتونه به اهداف خودش برسه. اون تئاتری که من در نظر دارم، یه درباره یه تئاتری داریم حرف میزنیم که فقط هدفش اینه که مردم رو آروم بکنه، نقشی که امروزه در واقع تلویزیون توی جامعه ما و هر جامعه دیگه‌ای داره، تئاتری که سرگرم کننده باشه واسه 1-2 ساعت، فراموش بکنن کجا دارن زندگی میکنن و با چه مشکلاتی، و فراموش بکنن که فکر بکنن. خب اون یه مسئله دیگه است. آره، میتونه هر موقعی وجود داشته باشه و هر موقعی به هر نوعی کار بکنه و کار خودش رو انجام میده و اصولا این تئاتر پشتیبانی قدرت و حکومت‌های همه جای دنیا رو داره. ولی اون تئاتر اصلی که داریم دربارش صحبت می‌کنیم، خب باید بشه ازش دفاع کرد، باید بشه میدان رو باز کرد و در هر شرایطی ممکن نیست. چه در ایران چه در کشورهای دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه، همیشه یک مبارزه است. تحریم کردن به معنی حضور نداشتن نیست، برعکس، به این معنیه که ما حضور داریم ولی آگاهانه نمیاییم تا به شما نشون بدیم.
صدای تینوش نزجو رو در پاریس میشنیدیم، از اهالی تئاتر در مصاحبه با مانیا منصور در ارتباط با مشکلات تئاتر امروز ایران سخن میگفت. اما در آمریکا روز دوشنبه، روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ، رهبر مبارزات مدنی آمریکاییان بود و روزی که تعطیل رسمی در این روز در آمریکا. مارتین لوتر کینگ به هنگامی برای برابری تمام شهروندان آمریکا به مبارزه برخاست که نژاد پرستی در جامعه آمریکا ریشه کرده بود، ولی اراده او و همرزمانش سرانجام به ثمر نشست و آمریکاییان آفریقایی تبار نیز به حقوق برابر با سفیدپوستان دست یافتند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، نگاه گذرایی دارد به مبارزات مدنی مارتین لوتر کینگ.
هنگامی که در سال 1963 میلادی سخنان مارتین لوتر کینگ با ترجیبند معروف من رویایی در سر دارم در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن در واشنگتن در تاریخ آمریکا ثبت شد، کسی تصور و باور نمی کرد که 45 سال بعد یک رئیس جمهور آفریقایی تبار بر اریکه بزرگترین و توانمندترین قدرت جهان مدرن تکیه خواهد زد. اکنون به پاس درایت آن رهبر مبارزات مدنی آمریکا، نیمه ژانویه یک تعطیل عمومی در ایالات متحده است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه، در مورد دستاورد بزرگ رهبر مبارزات مدنی آمریکا چنین میگوید:
دکتر مارتین لوتر کینگ در زمانی فعالیت‌های مدنی خودش پرداخت که آمریکا دچار یک بحران جدی بود، جامعه دچار تشتت فراوان بود و دکتر کینگ که ملهم بود از تعلیمات مهاتما گاندی، معتقد به نافرمانی‌های مدنی و سرپیچی از دستورات سفیدپوستان بود، موفق شد که از دوپاره شدن جامعه جلوگیری بکنه، چون جامعه در اون زمان میرفت که شکل بسیار رادیکالی دوپاره بشه و مسئله مبارزات مدنی و نافرمانی مدنی تا حدی پیش بود که در واقع نتایج اون 40 سال بعد آشکار شد که رئیس جمهور سیاه ما داریم الان.
سرانجام آرزوی دیرینه دکتر مارتین لوتر کینگ برای نهادینه شدن برابری کامل شهروندان در جامعه آمریکا با مبارزات انتخاباتی مرد میانسالی به نام باراک اوباما جامعه عمل پوشید. اوباما نیز با پیام برابری وارد کارزار سیاسی شد.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در برابر رقیبان سرشناس و سرسختی که سیاستمداران برجسته‌ای بودند به ثمر نشست و رای دهندگان آمریکایی نخستین هم‌میهن سیاه‌پوست خود را به عالی‌ترین مقام اجرایی قدرتمندترین کشور جهان برگزیدند.
We still question the power of our democracy.
در زندگی اجتماعی و سیاسی دکتر مارتین لوتر کینگ الهام بخش باراک اوباما بوده است، همچنان که خود بارها گفته است. فکر می کنم که دگرگونی نه از بالا که از پایین میسر است، یعنی دگرگونی به اراده مردم.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن با هم شنیدیم.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
بله، چون هر روز در مجله شبانگاهی یکی از همکاران ورزشی ما اینجاست بر روی خط تا برامون درباره آخرین نتایج روز بگه. از بازی‌های روز امروز عربستان سعودی به سختی شکست خورد از تیم ملی ژاپن با نتیجه باور نکردنی 5-0 و همینطور سوریه هم از اردن شکست خورد و حذف شد. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا الان رو خط هست. آقای غریب، اول از همه بریم سراغ شکست سنگین عربستان.
بله، عربستان همونجوری که شما اشاره کردی 5-0 از ژاپن شکست خورد. یه شکست تلخ بود. عربستان در بازی اولش به سوریه 2-1 باخته بود، بعد هم به اردن با 1 گل باخت، با 8 گل خورده و 1 گل زده در ردیف چهارم جدول ایستاد. واقعا تحقیرآمیز بود حذف شدنش. هیچ کس فکر نمی‌کرد که در این گروه عربستان حذف بشه و تیمی مثل اردن صعود کنه. به هر حال فوتبال و غیر قابل پیش بینی. امروز اردن هم 2-1 سوریه رو برد. این دوتا تیم شگفتی آفرین بودن به نظر من، خوب بازی کردن. حتی سوریه که امروز شکست خورد خوب بازی کرد، ولی اردنی ها با تاکتیک بهتری دونسته به توپ ضربه زدن، میدونستن چی میخوان، با تعمق بازی کردن و بعد از اینکه 2-1 جلو افتادن سعی کردن که بازی رو اداره کنن، کنترل کردن و به هر حال پیروز شدن. هم امتیاز جالبه که اردن با ژاپن هم امتیازن، 7 امتیاز، فقط به خاطر تفاضل گل در مکان دوم قرار گرفتن. با این رقم خوردن این نتیجه ها روز جمعه آینده در دو بازی اول یک چهارم پایانی ژاپنیا که اول شدن با قطر تیم دوم گروه اول میزنه و ازبکستان که در گروه یک اول شده با اردن میزنه که در این گروه دوم شده در گروه دوم.
با این وصف که حالا اردن قراره با تیم ازبکستان بازی کنه و قطر با ژاپن، اینطوری که پیداست پس از بین ازبکستان و اردن حداقل یک تیم در جمع 4 تیم برتر آسیا جای خواهد گرفت، درسته؟
بله بله، البته آقای حسینی، ازبکستان تیمیه که خوب نشون داد، دوتا بازی اولش رو خیلی خوب ظاهر شد. به هر حال از ازبکستان انتظار میرفت که اینجوری ظاهر بشه، ولی از اردن نه. حالا اگر موافق باشی یه سری هم به بازی‌های فردا بزنیم از گروه سوم.
دقیقاً، به خاطر اینکه نتایج اون نشون میده که حریف بعدی ایران در مرحله بعد چی خواهد بود.
بله، الان در حال حاضر 2 تا بازی کردن در گروه دوم. استرالیا، کره جنوبی، بحرین و هند به ترتیب اول تا چهارم هستند. استرالیایی و کره جنوبی ها با 4 امتیاز در مقام اول و دوم جدول ایستادن گروه سوم، ولی استرالیا تفاضل گلش بیشتر از کره جنوبیه. بحرین هم 3 امتیازی سوم، هند بدون امتیاز. رو هند هیچ بحثی نیست. من فکر میکنم که هند ضعیف‌ترین تیم این دوره از جام ملت‌های آسیا بوده. پیش بینی میشه که بازی فردای کره جنوبی با هند کره‌ای‌ها بتونن ببرن و 7 امتیازی باشن و صعود بکنن. اما بازی استرالیا و بحرین به نظر من یک بازی داغ و سرنوشت‌سازیه که دوتا فوتبال متفاوت رو ما شاهد خواهیم بود. بحرینی‌ها حتما باید ببرن که صعود کنند، ولی استرالیا با یه مساوی هم صعود میکنه. پای سیاستمداران وارد شده. امروز در خبرها داشتیم که پادشاه بحرین با بازیکنان تماس گرفته، بازیکناشو تشویقشون کرده که ببرن.
هر حال خیلی ممنون آقای غریب. متاسفانه وقتمون حالا به ثانیه‌های پایانیش رسید. ما همچنان نتایج فردا هم با شما دنبال خواهیم کرد. ممنونم از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در پایان مجله شامگاهی از شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.